فصل چهارم از مرحله دوم روایات در عدم تصدی زن، قضاوت و حکومت و افتاء را قسمت اول اینک بپردازیم به ذکر و شرح روایاتی که در این مورد عدم جواز قضاوت و حکومت برای زنان وارد است. 1. صحیحه ابی خدیجه که قبلا گذشت بنگرید مردی را که از قضاوت ما بهره ای دارد، او را بین خود حکم قرار دهید که من او را بر شما قاضی قرار دادم و قضاوتتان را نزد او ببرید. همچنین روایتی دیگر است که مردی را که حلال و حرام ما را می داند، بین خود حکم قرار دهید که من او را بر شما حکم قرار دادم. دلیل ما در این روایت آن است که امام علیه السلام در این دو روایت مرد را قاضی قرار داده. پس مورد نسب امام عنوان مرد است. بنابراین مرد فقط موضوع منصب قضاوت است، ولی زن منصوب نمی باشد و قاعده هم اقتضای عدم نسب او را می کند. از جمله نوشته امام زمان عجل الله فرجه می باشد که فرمود در حوادثی که برایتان اتفاق می افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم بر ایشان. در اینجا روات جمع راوی آورده شده و راوی مذکر است. بنابراین امام فقط اجازه مراجعه به مردان را داده است. از این جهت احادیثی که ظاهرشان مطلق است و شامل مرد و زن هر دو می شود، مثل مقبوله عمر ابن حنزله که در ذیل مذکور است، به این دو حدیث مقید می شوند. مقبوله عمر ابن حنزله باید دو شخص متخاصم کسی را که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما دقت نظر دارد و احکام ما را می داند او را به عنوان حکم بپذیرند که من او را حاکم بر شما قرار دادم. آنچه گفتیم در صورتی است که روایت مقبوله اطلاق داشته باشد و زن را هم شامل بشود و بگوییم که مقبوله منصرف به مردان نیست. ولی اگر انصراف مقبوله را به مردان بپذیریم، از آن رو که در آن زمان قضاوت زن اصلا معمول نبوده است، جز این که مطرود هم بوده، حدیث فقط شامل مردان می شود و از اول اطلاق ندارد تا اینکه قید بخواهد. اما آیاتی نظیر آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، آیه 58 از سوره نساء. خداوند شما را امر کرده که امانات را به اهل آن بازگردانید و چون بین مردم حکم می کنید به عدل حکم کنید. و آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا، آیه 8 از سوره مائده. ای مردم با ایمان، برای خدا به پا خیزید و شاهدان به عدل باشید و شدت دشمنی قومی موجب نشود که عدالت را رها کنید، عدالت ورزید. و دیگر آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین ایکن غنیا او فقیرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آیه 35 از سوره نساء. ای مردم با ایمان، به پادارندگان عدل و داد و شاهدان برای خدا باشید. گرچه به ضرر شما یا پدر و مادر و خیشان شما باشد، اگر مشهود علیه غنی یا فقیر باشد، خداوند به ایشان غنی و فقیر سزاوارتر است. پس از هوای نفس متابعت نکنید که تا عدالت را رها سازید، و اگر پشت کنید یا از عدالت اعراض کنید، خداوند به اعمال شما آگاهی دارد. و نیز مفهوم آیه شریفه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. آیات 44، 45، 47 از سوره مائده. کسانی که به آنچه خداوند فرستاده حکم نکنند کافرند، و در آیه دیگر ظالمند، و در آیه دیگر فاسقند. از این آیات استفاده اطلاق نمی شود، زیرا در مقام بیان حدود و شرایط حکم نیستند تا به آن بتوان متمسک شد، چنان که در آیه جمعه چنین است: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ای مؤمنان، چون بانگ نماز در روز جمعه براید، به ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید. که این آیه نظر به حکم در وقت نداء دارد، ولی نظر به اصل نماز ندارد. همچنین آیه صید: باکی نیست که از صیدهایی که سگان صید نخورده اند بخورید. که آیه از حیث انواع گوشت اطلاق ندارد، تا در حلیت گوشتهایی که به آن دلیلی نداریم بتوان به آیه متمسک شد. در اینجا نیز آیات فقط ناظر است به این معنی که لازم است به عدل حکم شود، و شدت دشمنی قومی مانع رعایت عدل نگردد، و قرابت و خیشی امثال والدین و اقربا از حکم به عدل جلوگیری نکند، خواه فقیر باشند خواه غنی. ولی اطلاقی ندارد که مخاطب مرد و زن هر دو می توانند بر مسند بنشینند. و بر فرض که آیه اطلاق داشته باشد، به دو روایت صحیح مذکور که قضاوت و حکم را ویژه مردان دانسته قید می خورند. اگر ایراد شود هر دو دلیل مثبت حکم هستند و بین آنها منافاتی نیست تا مراجعه به قید شود، و وجهی ندارد که خصوصیت مرد فقط ملاحظه شود، در جواب گفته می شود: اگر مقیدی در کلام وجود داشت، می بایست آن را بر مطلق ترجیح داد، چون دلیل مقید قوی تر از دلیل مطلق است. بنابراین، اگر موضوع در هر دو واحد باشد، مانند این مثال: یک بنده را آزاد کن و یک بنده مؤمن را آزاد کن، باید به وسیله مقید مطلق را قید زد. و دلیل ترجیح مقید بر مطلق این است که بر فرض عدم دخالت داشتن مقید در حکم، حکمی که بعد از مطلق به واسطه مقید آمده است لغو و بیهوده خواهد بود. ایراد نشود حکم به مشروطیت مردی در قضاوت، آنچنان که از دو حدیث شریف استفاده می شود، منوط است به این که مفهوم لقب و قید حجیت داشته باشد. یعنی مفهوم رجل دلالت بر شرطیت مردی کند و غیر مرد را از حکم بیرون راند، در حالی که خلافش به اثبات رسیده. زیرا در جواب خواهیم گفت عنوان رجل موضوع حکم قضاوت است و استناد به موضوع بودن عنوان یک مطلب و استناد به مفهوم قید و لقب مطلب دیگری است. زیرا معنای مفهوم یعنی رجل نفی حکم است از زن و مفهوم البته چنان که بیان شده است حجیت ندارد، لکن موضوع قرار گرفتن مرد در حکم معنایش جایز نبودن رجوع به زن است در مورد قضاوت. زیرا وقتی می توانیم زن را نیز شامل این حکم قرار دهیم که لفظ رجل را از معنای خود حذف کنیم و وجهی برای الغای خصوصیت لفظ نیست، زیرا در محل خود ثابت شده که دلیل اشتراک تکلیف در موضوعات و مناسب جاری نیست. حاصل آن که قضاوت منصب است و باید موضوع آن که حکم قضا بر او ثابت است با دلیل احراز شود و این احراز در مورد مرد کامل است، ولی در مورد زن اصل حکم به عدم آن می کند. و مفهوم لقب بر فرض این که حجت باشد دلیل ظاهری است در نفی قضاوت از زن و این دلیلی اجتهادی است و چون حجیت ندارد پس دلیل اجتهادی بر نفی قضاوت از زنان نداریم، بلکه دلیل جریان اصل تعبدی است. بلی، کسی که به دلیل اجتهادی یعنی روایت متمسک شود، برای عدم جواز قضاوت برای زن باید به مفهوم لقب متمسک گردد و چون لقب حجیت ندارد بلکه مفهوم ندارد تمسک به آن صحیح نیست. 2. از جمله روایت جابر از امام باقر علیه السلام است که فرمود زن نمی تواند متصدی قضاوت و حکومت شود، و در مستند نیز به این روایت استدلال کرده است. دیگر روایت حماد بن عمر است با دو روایت مرسل دیگر مطلب بن زیاد و عمرو بن عثمان. و اما روایت حماد، این روایت را صدوق در باب نوادر فقیه آورده که وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است به امیر المؤمنین علیه السلام و صدوق به سندش از حماد بن عمرو و انس بن محمد از پدرش که تمامی از جعفر بن محمد از پدرش از جدش از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل می کنند که آن حضرت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنید که فرمود ای علی، تو را وصیت می کنم به اموری و بر آن مواظبت نما که تا وقتی بر آن مواظبت کنی در خیر و سعادت خواهی بود. سپس حضرت چند مورد را ذکر فرمودند تا به اینجا رسیدند. یا علی، بر زنان جمعه و جماعت، اذان و اقامه، عیادت مریض، تشییع جنازه و هروله بین صفا و مروه، دست کشیدن به حجرالاسود به هنگام ازدحام که موجب برخورد بین زن و مرد می گردد، همچنین تراشیدن موی سر نیست. زن نباید قضاوت کند و مورد مشورت نباید قرار گیرد و ذبح جز در وقت ضرورت نباید بکند. تلبیه لبیک اللهم لبیک نباید بلند بگوید، در کنار قبر نایستد و خطبه روز جمعه را نشنود، ازدواج را خود به عهده نگیرد، از خانه بی اذن شوهر بیرون نرود و اگر برود خدا و جبرائیل و میکائیل او را لعنت کنند و از خانه شوهر چیزی جز با اجازه شوهر نبخشد و شب را نخوابد در حالی که شوهر بر او خشمگین باشد اگرچه شوهر به او بدی کرده باشد. تا آخر در کتاب وسائل این حدیث را با همین سند تا جمله و قضاوت نباید بکند آورده است. شیخ صدوق در مشیخه گوید آن روایتی را که از حماد ابن عمرو و انس ابن محمد راجع به وصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، من از محمد ابن علی شاه، از ابو حامد، احمد ابن محمد ابن احمد ابن حسین، از ابو یزید، احمد ابن خالد خالدی، از محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی، از پدرش احمد ابن صالح تمیمی، از محمد ابن خاتم قطان، از حماد ابن عمر، از جعفر ابن محمد، از پدرش، از جدش، از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کرده ام. همچنین این روایت را از محمد ابن علی شاه روایت کردم که او از ابو حامد، از ابو یزید، از محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی، از پدرش، از انس ابن محمد ابو مالک، از پدرش، از جعفر ابن محمد، از پدرش، از جدش، از علی ابن ابی طالب علیه السلام، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که به امیرالمؤمنین فرمود یا علی، تو را به وصیتی سفارش می کنم تا انتهای وصیت. نگارنده حماد ابن عمرو ممکن است نصیبی باشد و نامش در رجال نیامده و همچنین انس ابن محمد و در طریق حدیث چند نفر مجهول الحال وجود دارد که گویا از اهل تسننند، ولی فقهای شیعه این عبارات از وصیت را در کتب خود آوردند و در ابواب فقه نقل کرده و در مواضع متعدد به آن استشهاد نمودند و صدوق این فقرات متعلق به زنان را در کتاب خصال وقتی که ابواب 19 گانه را می شمرد با سند اولی و شیخ تبرسی در کتاب مکارم الاخلاق ذکر کردند و کلام پیامبر این امور بر زنان نیست، ظاهر است در این که این امور به آنان واگذار نشده، پس صحیح نیست که متصدی آنها شوند. و این سخن که اقامه نماز و عیادت مریض و جماعت نسبت به زنان مورد رغبت است و روایت فقط به این نکته متوجه است که بر آنها الزامی نیست، علاوه بر این که قابل اشکال است به این که می توان گفت صدور این گونه امور از زنان مطلوب نیست چنان که ظاهر است، منافات ندارد با این که سایر موارد بر حال خود، یعنی عدم جواز آنها برای زن از طرف شارع باقی باشد و به هیچ وجه مطلوب نباشد. در جواهر پس از آن که بر عدم جواز قضاوت برای زن نقل اجماع می کند می گوید به دلیل حدیث نبوی که می فرماید قومی که زمامدار آن زن باشد رستگار نخواهد شد، و در حدیث دیگر است زن نباید متصدی قضاوت شود. همچنین وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که در فقیه از حماد نقل شده که آن حضرت فرمودند یا علی، برای زن جمعه و جماعت وضع نشده، تا اینکه گوید زن نباید متصدی قضاوت شود. و این روایات مؤید است به این مطلب که زن در این منصب نقصان دارد و سزاوار نیست با مردان مجالست نماید و صدای خود را میان آنان بلند گرداند، و نیز به دلیل سیاق کلمات ائمه علیهم السلام که در زمان غیبت و غیر غیبت از طرف خود نائب نصب می نمودند، بلکه در بعضی تصریح به مرد شده، لااقل آن که در جواز آن برای زن شک پیدا می شود و اصل در این موقع عدم جواز می باشد. در مفتاح الکرامه گوید اما زن جائز نیست قاضی باشد، به دلیل حدیث جابر از امام باقر علیه السلام که می فرماید هیچ زنی نباید قضاوت کند و مقدس اردبیلی اگر اجماع نبود این دلیل را قبول نمی کرد. ولی این خبر با شهرتی که بین فقها دارد جبران می شود ولو اینکه اجماع را هم انکار کنند. علاوه بر آنچه که راجع به نقصان عقل و دین و عدم صلاحیت وی برای اقامه نماز برای مردان و اینکه شهادت وی غالباً نصف شهادت مرد است وارد شده است. نگارنده آنچه در مفتاح الکرامه درباره جبران خبر با شهرت گفته شده غیر از سیره است که قبلا ذکرش آمد، زیرا سیره خود به تنهایی دلیلی کامل برای مقصود ماست و اما جبران خبر با شهرت به این معناست که حجت و دلیل برای حکم خود خبر است ولی ضعف آن با شهرت جبران می شود. 3. روایات ابن نباته و ابن ابوالمقدام و ابن کثیر است که زن به کاری که بیرون از شأن اوست گماشته نشود. همچنین است کلام امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام در وصیتی که برای آن حضرت در حاضرین نوشت و این وصیت از بهترین وصایای آن حضرت به شمار می رود و در ضمن آن می فرماید زن را به کاری که بیرون از حد و شأن اوست مگمار که زن ریحان و گل است و قهرمان نیست. اما اموری که بیرون از شأن زن است دو معنا دارد. یک، اموری که از شأن زنان و کارهای مختص به آنان بیرون است. دو، اموری که از قدرت و تمکن و طبیعت او خارج است. و معنی دوم قوی‌تر است، به واسطه دلیلی که حضرت ذکر کرده. زن ریحان است، نه قهرمان. و نیز محتمل است که هر دو معنا اراده شده باشد، به این نحو که کلمه بیرون از شأن زن را در یک معنای کلی که هر دو جنبه را شامل می شود استعمال کنیم. و تعلیل امام هم با آن منافاتی ندارد، بلکه متناسب هم می باشد. و معلوم است که حکومت و قضاوت از امور مشکل است، بلکه از مشکل ترین امور می باشد. و نیاز به قدرت و سعه جسمی و علمی و وسعت ادراک و بصیرت عمیق و هوش سرشار و صبر جمیل و اراده کافی و قوی و تأثیر گذار بدون تأثر و انفعال دارد، وگرنه خلاف مقصود حاصل می شود و به نقیض مطلوب یعنی از همگسیختگی و سستی و تباهی منجر می گردد. و گویا این سخن امام در این وصیت بپرهیزید از مشورت با زنان که رأی آنها تباهی آورده و عزمشان سسته است به این اصل دلالت می کند. مضافاً به این که حکومت و قضاوت غالباً بی مشورت ممکن نیست و وقتی زن نمی تواند طرف مشورت واقع شود چگونه در مسند حکومت و قضاوت قرار گیرد؟ شیخ محمد عبدو در شرح قول امام علیه السلام زن ریحانه است گوید این وصیت کجا و حال کسانی که زنان را به صحنه اجتماع و شرکت در مصالح امت می کشانند و بالاتر این که این کارها را برای او بزرگواری می دانند کجا؟ نگارنده گوید تأمل دقیق در سخنان آن حضرت مگذار که از حد خود پا فراتر نهند و او را واسطه برای شفاعت دیگران قرار مده نیز به گفته ما دلالت می کند. خلاصه در زن حالت رقت و لطف و احساس و اثرپذیری وجود دارد، چنان که خلقت طبیعی او برای اثر برداری و انفعال قبول نطفه و اثر برداشتن از آن خلق گردیده است. و این روحیه اثرپذیری با آنچه که نیازمند به اعمال قوه و اثرگذاری در کارهای طاقت فرسا و برخوردهای اجتماعی است مثل حکومت و قضاوت منافات دارد. و وصیت امیر مؤمنان علیه السلام به مالک اشتر را قبلاً یادآور شدیم که فرمود پس برای حکومت بین مردم بهترین فرد از رعیت خود را انتخاب کن، از افرادی که تحمل سختی های امور را دارند و دشمنان نمی توانند او را از پای درآورند. در لغزش ها فرو نلغزد و قدرت تحمل حق را داشته باشد. از طمع در امور نفسانی خیش را دور بدارد و به دقت و درایت کم اکتفا نکند، بلکه با نهایت فکر و فهم رسیدگی کند. افرادی را انتخاب کن که در شبهات جانب احتیاط را از دست ندهند، کسانی که به بهترین دلیل و برهان استوار عمل کنند و از مراجعه ارباب رجوع آزرد خاطر نگردند، کسانی که تا مسئله‌ای روشن نشود قدم از قدم بر ندارند و هنگامی که روشن شد قاطع و کوبنده با آن برخورد کنند و سناگویان او را نفریبند و متکبر نسازند، زیادگویی ها او را از ادراک حقیقت منحرف نسازند که البته اینان در اقلیتند. نگارنده: به جان خودم سوگند سزاوار است این وصیت را با نور بر چشمان حور بنگارند، که بالاتر از آن است که با مرکب بر صفحات کاغذ یا با آب طلا بر پهنه شفق نگاشته شود. مطلبی لطیف. در استعاره‌ای که امام علیه السلام به کار برده و زن را ریحانه خوانده، سر عجیبی نهفته است که تمام سخنان گذشته ما را از لطافت، رقت و احساس و سایر صفات زن در بر می‌گیرد. زیرا ریحان یعنی گیاه خوشبو مانند گل است و ریحانه در لغت به دست گیاه خوشبو و گیاه معطر معروف میگویند و شادابی و تراوت وی تا وقتی است که در بوستان و باغ و بر شاخسار یعنی محیط طبیعی خود بماند و در کنار درخت و اصل خیش زندگی کند. و به سبب همین لطافت بسیار است که بادی شدید گلبرگهایش را می پراکند و لطافت و بویش را از بین می برد و آن را به وادی تباهی می رساند. همینطور زن چون قهرمان رو این تن خلق نشده که تحمل شدائد را داشته باشد و مشکلات رتق و فتق امور را تحمل کند، باید در گلزار خانوادگی خود به حفظ شخصیت و کرامت خود بپردازد و از این حد تجاوز نکند. ولی اگر در اجتماع مردان داخل شود و در کار آنان دخالت کند و متصدی امور مهم گردد، باد کشنده مهالک و آفات و انحرافات بر وی وزیدن گیرد و وجودش را در هم شکند و سجایای فطری و خدادادی و غرائز لطیف و مناسب در او را از وی بگیرد و بوی خوش نفسانیش از بین برود. در نتیجه وجود عزیز و صفات ویژه و خلق نیکوی او به پستی گراید و ضایع گردد و این مطلب ظلمی نابخشودنی در حق اوست. 4. روایتی است که بخاری در دو موضع از کتابش نقل کرده. اول در کتاب مغازی، دوم در کتاب فتن. میگوید روایت کرد برای ما عثمان ابن هیثم از عوف، از حسن، از ابی بکره که گوید خداوند مرا در جنگ جمل به واسطه سخنی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم بهره‌مند ساخت که به استناد آن با اصحاب جمل جنگ کردم و آن سخن این است که چون به پیغمبر خبر رسید که دختر کسرا سلطنت فارس را به دست گرفته، فرمود قومی که زمامداری و اختیار خود را به دست زنی دهد، هرگز رستگار نخواهد شد. و این حدیث در همه نسخه های کتاب صحیح بخاری از قدیم و جدید موجود است و نیز در تمام شعرهای آن مثل ارشاد و ساری و کتاب عمدت القاری و غیر این دو ذکر گردیده است. این روایت را نسائی در کتاب قضاوت با سند دیگری از ابی بکره نقل می کند که می گوید خداوند مرا به برکت حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودم نجات داد و آن حدیث این است: چون کسرا هلاک شد، پیغمبر پرسید چه کسی جانشین وی گشت؟ گفتند دخترش. فرمود قومی که حکومت خود را به عهده زنی گذارد هرگز رستگار نخواهد شد. همچنین ابو عیسی ترمذی در کتاب فتن در باب 75 این حدیث نسائی را آورده و در ذیل آن چنین اضافه کرده. ابو بکر گوید وقتی عایشه قصد بصره کرد به یاد سخنی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افتادم که خداوند به وسیله آن مرا از گمراهی حفظ کرد. ابو عیسی گوید این حدیث صحیح است. این روایت به الفاظ و عبارات مختلف نقل شده است و به این صورت نیز آمده: قومی که زن تکیه‌گاه و متولی امور آنها باشد هرگز رستگار و موفق نخواهد بود. و در تحف العقول به عین این روایت را نقل کرده، ولی در بهار وقتی که از تحف العقول نقل می کند به جای لفظ اسندو لفظ اسدو را آورده است. در نهایه ابن اسیر در ماده قیم حدیث را به این صورت نقل نموده: قومی که قیم آنها زن است رستگاری نخواهد دید. و در حاشیه نهایه از هروی و لسان به جای لفظ قیمهم لفظ قیمتهم آمده است. در جواهر مذکور است روی صلاح و سعادت نبیند آن قومی که زن ولی آنها باشد. و در مستند است به صلاح نرسد قومی که زنی ولی آنها باشد. و ناگفته نماند که این حدیث نزد عامه مشهور و مستفیض است و آن را در کتب تفسیر و حدیث و تاریخ و سیره خود آوردند. و علماء شیعه هم آن را در کتب فقهی خود از ایشان نقل نموده و در چند موضع به آن استدلال کرده اند، به نحوی که ضعف سند آن را می توان با شهرت عظیمی که به حد اجماع رسیده جبران شده دانست. ایراد نشود که جبران سند با شهرت در جایی است که معلوم باشد استناد علما به خبر شده باشد و این مطلب در اینجا ناتمام است، زیرا در جواب گفته خواهد شد در مورد استناد به حدیث همین بس که آن را در کتب ذکر و بدان استشهاد کرده، بلکه به عنوان یک حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم بدان استدلال نمودند. و بسیاری از روایات ضعیف ما که ضعف آن را با شهرت جبران کرده اند بهتر از این حدیث نمی باشد و این مقدار برای یک فرد فقیه و بصیر کافی است. و اما ابو بکره راوی حدیث از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که ساکن بصره بوده و به عبادت و صداقت شناخته می شده است و در کتب رجال درباره وی مذمت و انتقادی دیده نشده، بلکه کنارگیری وی از اصحاب جمل در جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام بر بصیرت او دلالت می کند. گرچه او را در صف اصحاب آن حضرت رضوان الله علیهم که در رکابش جنگیده اند نمی توان قرار داد و علماء اهل سنت شرح حالش را در کتب خود آوردند. ابن حجر عسقلانی شافعی در اصابه گوید ابو بکره اسمش نفی ابن حارث بوده و ابن مسروح هم می گفتند. و ابن سعد بر این اعتقاد است. و ابو احمد از ابی عثمان نهدی از ابی بکره نقل می کند که من غلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودم، ولی مردم مرا به فامیلم نسبت می دادند و اسم من نفی ابن مسروح است و بعضی گفتند اسمش مسروح بوده و به این مطلب ابن اسحاق معتقد است. وی به کنیهش مشهور بود و از فضلاء صحابه به شمار می رفت و در بصره ساکن بود و از خود اولادی به جای گذاشت که تمامی آنها دارای فضیلت و شهرت بودند و همو بود که از قلعه طائف به وسیله تنابی که به غرغره‌ای متصل بود آویزان شده و به نزد پیغمبر آمد. و چون قرقره به معنای بکره است، از این جهت به ابو بکره شهرت یافت. او از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت دارد و اولادش هم از وی روایت نقل کردند. ابن عبدالبر در استیاب گفته ابو بکره ثقفی اسمش نفی ابن مسروح است و نفی ابن حارث هم گفته شده و مادرش سمیه کنیز حارث ابن کلده بود و ما احوال او را در فصل احوال زیاد ابن ابیه گفتیم، چون مادر زیاد و ابو بکره هر دو بوده و کرارن ابو بکره می گفت من غلام پیامبرم صلی الله علیه و آله و سلم، و از این که به خیشان خود نسبت داده شود کراهت داشت و همو بود که از قلعه طائف به اتفاق جمعی از غلامان هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در طائف بودند به آن حضرت ایمان آورد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را آزاد کردند. از این رو پیوسته خود را به آن حضرت منسوب می کرد و می گفت من آزاد شده پیامبرم صلی الله علیه و آله و سلم. سپس ابن عبدالبر گوید احمد ابن زهیر نقل می کند که ابو بکره یکی از صحابه پیامبر بوده و هنگامی که مغیرت ابن شعبه زنا کرده بود علیه او شهادت داد، ولی چون شهادت کامل نشده بود عمر او را تازیانه زد، سپس به او گفت توبه کن تا شهادتت پذیرفته شود. ابو بکر گفت توبه کنم تا شهادتم را بپذیری؟ عمر گفت آری، ولی او جواب داد تا زنده ام درباره کسی شهادت نمی دهم و بنابراین نیازی به توبه ندارم. و همچنین ابن عیینه و ابن مسلم طائفی از ابراهیم ابن میسره از سعید ابن مسیب نقل می کنند که هنگامی که مغیرت ابن شعبه زنا کرده بود سه نفر بر وی شهادت دادند، ولی زیاد ابن ابی از اظهار شهادت خودداری کرد، بنابراین عمر هر سه نفر را حد زد. سپس اظهار داشت توبه کنید، دو نفر از آنها توبه کردند و شهادتشان مجاز شد، ولی ابو بکره توبه نکرد. وی از کثرت عبادت همچون پیکانی نحیف و لاغر شده بود تا مرد. گفته شده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم او را به ابی بکره کنیه داده است، چون به بکره‌ای قرقره‌ای آویزان شده و از قلعه طائف به نزد آن حضرت پایین آمد. از او اولاد بسیاری باقی ماندند که اغلب آنان از بزرگان علم و فضیلت به شمار می رفتند. وی در سال 51 یا 52 در بصره وفات نمود و وصیت کرد ابو برزه اسلمی بر او نماز بگذارد و وی بر او نماز گذارد. حسن بصری گوید از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با فضیلت تر از عمران ابن حسین و ابی بکره کسی در بصره ساکن نشد. 5. ابو عیسی محمد ابن سوره ترمذی در کتاب صحیح خود در باب 78 از کتاب فتن می گوید روایت کرد برای ما احمد ابن سعید اشقر از یونس ابن محمد و هاشم ابن قاسم و هر دو از صالح مری از سعید جریری از ابی عثمان نهدی، از ابی هریره روایت کرده اند که می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چون امراء شما بهترین شما باشند و ثروتمندان شما سخاوتمندانتان باشند و امور شما با مشورت انجام پذیرد، پس روی زمین برای شما از زیر زمین بهتر است و اگر امراء شما اشرارتان و اغنیاءتان بخیلان و امور شما به دست زنان افتد، شکم خاک برای شما از روی زمین مناسب تر است. ابو عیسی گوید این حدیث شگفت‌آوری است که آن را فقط از صالح مری بیاد دارم و در احادیث صالح مری عجایبی وجود دارد که مختص به خود اوست. وی مرد صالحی بوده است. 6. روایاتی که به طور مطلق اطاعت از زنان را نهی نموده است و مفاد آنها با ولایت زنان در قضاوت و حکومت کاملا متناقض است. از این قبیل 1. روایت من لا یحضره الفقیه است. ای مردم، از زنان به هیچ وجه اطاعت نکنید و بر هیچ ثروتی آنان را امین مشمرید. 2. دیگر روایت حسین ابن مختار است. از زنان شرور بپرهیزید و از خوبان آنها برحذر باشید. اگر شما را به چیزی امر کردند مخالفت کنید تا در انجام بدیها به شما طمع نورزند. از جمله در نهج البلاغه است از زنان شرور بترسید و از خوبانشان برحذر باشید. در خوبیها اطاعتشان مکنید تا در بدیها به شما طمع نورزند.